الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأسلام، العارف بما في الله والقلم، الواقف على جميع السياسات والحكام، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى المحمود الأحمد، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلواتي خلف فرمي. مضمون شراب را تو معنا کردی. در عشق شتاب را تو معنا کردی. در حجم کبیر خشک احساساتم گلواژه آب را تو معنا کردی. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس. امشب در ادامه عرایضمون پیرامون بیت زیارت چند کلمه عرض کنیم و بعد از همه التماس دعا. یکی از مقوله های زیارت تحکیم مبانی دینی، تحکیم روابط عاطفی، فکری، اجتماعی دین و دین مداری. تأکید زیادی که به زیارت شده، یکی از ابعادش این است که مداومت در زیارت سید الشهدا خصوصا و سایر اولیا عموما باعث میشه که در نفس آدم اون تقید و تعلق دینی هرچه بیشتر شکل بگیره و تبلور پیدا بکنه. ببینید، ملکاتی که در ما ایجاد میشه با خوردن قرص و کفور و با گفتن یه وردی ایجاد نمیشه. این ملکات یک طرقی داره تا ایجاد بشه. طرق زماندارش بر اثر مداومت در یک سری افعال است. طرق بی زمان و کم زمان است در اثر تحت امر قرار گرفتن و تحت القای یک صاحب امر قرار گرفتن است که تحول دفعی و تحول یکباره در ما ایجاد میکنه. اگر قرار بشه که ما تعلق و تقید دینی داشته باشیم، این تعلق و تقید دینی باید در یک سری اعمال و افعالی که ما انجام میدیم در ما ایجاد بشه. ما اگر هم روز زندگی عادی خودمون رو بکنیم بدون اینکه هیچ بهایی برای کارهای دینی قائل بشیم، بدون اینکه هیچ سرمایه گذاری از جسممون، از جانمون، از مالمون، از آبرومون، از زبانمون، از قلممون، از قدممون برای کار دینی بکنیم، این کار را اگر در ما اتفاق نیفته، تقید و تعلق دینی هم در ما شکل نمیگیره. کلمات که در کتابهایی نوشته شده و دانستن اون کلمات ما را دینمدار و دیندار میکنه. دینداری در نهایت تبدیل شدن نفس آدم به یک خصیصه هایی است که شارع مقدس اون خصیصه ها رو اراده کرده. البته کسی که بیاد شهادت این رو بگه، ما به این میگیم مسلم و مسلمانه، اما به اون معنایی که دین و شریعت در وجود او رسوخ پیدا کرده باشه و اون انسان نمونه و انسان ایدئالی رو که دین مد نظرش بوده شده مسلمه اونیست. این فقط در حد این است که به عنوان یک مسلمان اجتماعی حساب بیاد. اگر کسی به ما گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و عملی هم انجام نداد که موجب وهم و کفر و الحاد باشه، ما در مقررات اجتماعیمون با او معامله مسلم میکنیم. این به اون معنا نیست که در قلب او همون چیزهایی اتفاق میفتد که در قلب سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد و دیگران است. پس بنابراین اون چیزی که شارع مقدس برای تعالی و تکامل اشخاص انسانها خواسته در حد همین شهادت این خلاصه نمیشه. او احتیاج به یک تعلق و تقید قوی دینی داره. دین و دین باوری و دین مداری و عواطف دینی و عرق دینی بایستی به صورت یک ملکه در وجود آدم در بیاد. این عرایض رو قشنگ پله پله شما بهش تعمل کنید. خب این چجوری به دست میاد؟ یکیش از طریق زیارت. لذا من توصیه میکنم اگر خواستید که عزیزان شما، فرزندان شما، اونهایی که اهل کار تعلیم و تربیت هستند، دانش آموزی و دانش آموزانی تحت پوشش خودشون دارن، از آفات تهاجمات فکری و عاطفی و فرهنگی به نحوی دور باشن، یکی از راه ها البته حضور در فضاهای زیارتی مقدس ما. البته ما دستمون به سید الشهدا و حرم سید الشهدا حسب ظاهر نمیره، اما امام رضا امام بزرگواری است و این رو میدانید که بعد از امام حسین بیشترین تأکید و بیشترین توصیه بر زیارت امام رضا شده. ماها چون الان امام رضا تو مملکتمونه، هر وقت اراده میکنیم، حالا اونایی که خود از نظر بودجه ضعیف‌ترن متاسفانه شرایط طوریه که خب سخت‌تر میتونن این کارو بکنن، به هر حال هر وقت میخواد میره، یا اگرم نره دلش قرصه که اینجا این امام رضاست و تو کشور خودش رو بدون درسه هر وقت میخواد میتونه بره. اما اونایی که دورن از مملکت ما در همین کشورهای دیگر مسلمان، خصوصا در کشورهایی مثل حجاز که اونجا شیعیانش تحت فشارن و خیلی هم بهشون اجازه داده نمیشه که به ایران مسافرت بکنن، اونها در دلشون لبریز دلشون از شوق زیارت علی ابن موسی رضا به خاطر روایات زیادی که شنیدند و توجه بهش کردن. منتها ماها خوب خیلی باهاش ممکنه عادی برخورد کنیم. دو سال گذشته یکی از رفقای ما تعریف میکرد که رفته بود حج در مدینه، با یکی از شیعیان اونجا آشنا شده بود و صحبت اینها، خیلی طرف گفته بود خوش به حال شماها که در ایران هستید. گفت چطور؟ خب اونجا امام رضا دارید. گفت خب شما هم اینجا مدینه، که اینجا مکه. خب اینا همشون هست، اما امام رضا یک نعمت دیگری است، یک صفای دیگری داره زیارت امام رضا. آخر سر در آورده بود هزینه 4 نفر رو که برن زیارت کنن به این طرف داده بود، گفت از جانب من تو اینو بده، 4 نفر رو نایب بگیر به جای من، به نیابت من برن زیارت امام رضا کنن، من که نمیتونم خودم بیام. زیارت حضرت عبدالعظیم توصیه شده به این که کسی که ایشون رو زیارت کنه در ری مثل کسی است که سید الشهدا رو در کربلا زیارت کرده. فضاهای زیارتی ما فضاهایی است که روش حسابه، روش عنایته، و زیارت علما و بزرگان و صالحین از اون چیزهایی است که باعث احیای امر دین میشه، باعث میشه که اون تعلق و تقید دینی بدون اینکه شما خیلی اصرار ظاهری داشته باشید در وجود فرد نقش میبنده. اینکه ما هی دائم بیان به صورت بخشنامه، به صورت دستور، به صورت امر، به صورت دستورهای غریبانه به طرف بچه‌مون، به دانش آموزمون بگیم باید اینجوری بشی، باید اینجوری بشی، تاثیر کمتری داره. لذا در روایات گفته کونو دعاتن صامتین، اگه کسی رو میخواد دعوت کنید اینقدر همش همو نهی نکنید، اینقدر همش بهش حرف نزنید، سعی کنید از طرق غیر حرفی او رو تحول بهش بدید. یکی از طرق غیر زبانی طریق زیارته، یکی از طرق. البته طرق متعددی داریم که انشالله در مباحث تربیتی باید گفته بشه که در جای خودش بسیار هم برای همه خانواده ها و برای همه افراد لازم. یکی از قانون ها قانون زیارت هست. رضا فرمود که من جلس مجلسن یه یا فیه امرنا لم یمت قلبه او یوم تموت القلوب. یعنی تنها خود این که شما بری مشهد و خود کربلا اینا نیست، مجالسی که در اون مجالس احیای امر اهل بیت میشه، مجالسی که در اونجا با بیان نام اونها روح بزرگوار اونها در مجلس حاضر میشه. شما این همه حضرت رو صدا میزنید، سید الشهدا رو این همه صدا میزنید، این همه سلام خدمت ایشون عرض کنید، هیچ تغییری ایجاد نمیشه در عالم بالا، هیچ روح ایشون اشاره‌ای به اینجا نمیکنه، هیچ حضوری پیدا نمیکنه، به طور مشخص تجلی در اینجا پیدا نمیکنه، قطعاً چنینه. رضا فرمود من جلسه مجلسن یحیا فیه امرنا، به هر طریق امر ما احیا بشه، اون طرف قلبش نمیمیره. ببینید احیای قلب از طریق دستور و گفتن و خوندن و اینا واسه بچه‌مون یا واسه کسانی که تحت پوششمونن یا برای خودمون از این طریقا نیست. میخوای قلبش نمیره، ببرش در یک مجلسی که در اون مجلس احیای امر اهل بیت سلام الله علیه اجمعین میشه. من در جلسات گذشته هم عرض کردم درسته که انسان باید هوشیار نسبت به تهاجمات مختلف دینی باشه، اما ما اضطراب و نگرانی شدیدی در برابر تهاجمات نداریم. تهاجمات همیشه و همیشه بوده و هست و خواهد بود و رنگ عوض میکنه. ما سلاحهایی داریم و سلاحهایی داریم و ابزاری داریم و وسائلی داریم و طرقی داریم که این طرق به هیچ وجه قابل معارضه نیست. اگر ما خودمون رو بندازیم در راه‌های دیگری که مقابله کنیم با تهاجمات، مسلماً در اون راه ها ما ضعیف‌تریم و شکست خواهیم خورد. ما باید دشمن رو دور بزنیم در اون زمینه‌ای که خودمون در اون قوی هستیم و اون ابواب غنی و ظریف و لطیفی است که در مباحث تربیت و تحول قلب در اسلام مطرحه. ما اگر از این ابزار استفاده بکنیم مسلماً او در این زمینه هیچی نمی‌ماند. ما از قوت روح، از بنای روح استفاده کنیم، از زیارت اهل بیت، از مجالس قرآن. چقدر توصیه شده نظر و بیوتکم به تلاوت القرآن. من توصیه میکنم، البته کوچکتر از این حرفا هستم، توصیه میکنم عزیزانی که در مجلس هستن همشون امشب رو قدر بدونن، به برکت نام قمر بنی هاشم قرآن خوندن رو رسم زندگی خودشون کنن. لازمم نیست روزی 10 ساعت بخونن، روزی 1 ساعت بخونن، روزی 5 دقیقه قرآن بخونن. اون مجلس قرآن، اون چیزی که در خونتون اتفاق میفته، خونه شما رو نورانی میکنه. این خونه نورانی طبعا شیطان درش کمتر اثر میذاره، طبعا قلب درش دیرتر میبره، قلب زنده است و شما با همین طور هم قبر خوبی و هم قلب خوبی برای خودتون فراهم میکنید، هم باقیات سالاتی برای خودتون فراهم میکنید. بنابراین زیارت اهل بیت و خواندن قرآن و دعا و مناجات از اون ابزارهایی است که اگرچه نمیشه اسم ابزار گذاشت، هم وسیله است و هم هدفه، از اون چیزهایی است که در دست ما هست و ما اگر قدرش رو ندونیم از دستمون میره و با این وسائل و اهداف کسی نمیتونه حریف ما بشه. ما در امان خواهیم بود از تهاجمات مختلف. البته راه‌های عادی تری هم هست که برای عوام مردم و برای دورافتادگان مردم، کسانی که از مجالس دورترن، برای کسانی که از این مغز و ناب مسائل دینی دورترن، البته از این راه‌های پیش پا افتاده هم میشه استفاده کرد، اما خیلی ثمر بخش نیست. ما از قبل بگیم شما اون چیزی که ما رو بیمه میکنه و آسیب ناپذیر میکنه در برابر تهاجم شیطان، اون این است که قلب ما متعلق به یک کانون قوی باشه تا در این کانون قوی حضور شیطان نباشه. اگر ما دلمون رو بسپریم به علی عبدالله سلام الله علیه که همه ما الحمدلله سپردیم، انشاءالله این قلب آسیب ناپذیر است در برابر توطئه شیطان. گر عشق تو در قلب بشر خانه بگیرد، یا ابا عبدالله، گنجی است که جا در دل ویرانه بگیرد. دست طلب ما که به سوی حرم توست، چون دامن شمعی است که پروانه بگیرد. از لشکر شیطان دگر این دل نهراسد، گر قلب مرا عشق تو جانانه بگیرد. مستانه بکوبد به سر هر دو جهان پای، از دست تو هر شخص که پیمانه بگیرد. دیگر به عطای دگران نیست نیازش، هر کس که ز تو مزد کریمانه بگیرد. جز رشته انس تو دگر سلسله ای نیست، جز رشته انس تو دگر سلسله ای نیست، تا این که قرارین دل دیوانه بگیرد. پاس حرم توست که عباس نگه داشت، تا دورتر از قبر تو کاشانه بگیرند. رضا روایت داره که من اراده الله به الخیر، امشب اگرچه ما در مجلس عزا هستیم، اما اون نشاط حاصل از عبادت در قلب‌های ما باید لبریز باشه. و این مفهومی از روایت را از خودم حرف نمیزنم. بنابراین برای همه عزیزانی که آمدن تشریف آوردن در این مکان مقدس، در واقع مشرف شدن در محضر اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین، خصوصا کسانی که بیرون نشستن، جمعیت زیادی شاید چندین و چند برابر کسانی که داخل نشستن، در بیرون در شرایط شاید سختری نشسته باشن، اما من امشب برای همه عرض میکنم، امام صادق فرمود من اراده الله به الخیر، خدا هر کی بخواد یه چیزی بهش بده، یه خیری بهش بده، قذف فی قلبه حب الحسین، در قلب اون محبت علی عبدالله رو میدازه و حب زیارته و عشق زیارت و محبت زیارت علی عبدالله رو در قلبش میدازه. حالا همه شماها که از راه دور و نزدیک اومدید، اگر واسه علی عبدالله اومدید، یه نگاهی به قلب خودتون بکنید، همین الان شکر کنید خدا. من اراده الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین. از آدم تا خاتم هر کیو خدا دوستش داشته، محبت حسینو بهش بیشتر داده. زکریا در سنین بالایی از عمر است، بچه میخواد از خدا، فرزندی ندارد، میگه خدایا من دیگه پیر شدم، همسرم پیر شده، مدت زیادی دارم زندگی میکنم، ولی خب آخر سر چشمون به یک فرزندی روشن نشد. دعا میکنه، دعاهای مختلف میکنه. خب انبیا با جبرئیل هم در تماسن، از جبرئیل میخواد، میگه بگو خدا یه چیزایی به من یاد بده که من اونا رو که بگم خدا حاجتم رو بهتر روا بکنه. جبرئیل میاد و او رو یاد میده، میگه این پنج نام مقدس رو یاد بگیر: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، فاطمه الزهرا بنت رسول الله، حسن ابن علی و حسین ابن علی. قرآن داره که زکریا دعا کرد و مناجات کرد و اینقدر ازناد آرب به اون ندا انخفی یا اینا شروع کرد دعا کردن، بعد این پنج نام رو گفت. چند وقت دیگه جبرئیل آمد پیش زکریا. زکریا گفت آه یه سوالی من از تو دارم. گفت بگو. گفت این چی بود تو ما یاد دادی این پنج تا؟ گفت خب اینا خیلی مهمه، نامشون روحشون رو به همراه میاره، نامشون تحول در دل ایجاد میکنه. گفت همینطوره، اما یه چیزی من فهمیدم، به یه چیزی من رسیدم. خب به چی رسیدی زکریا؟ گفت من نمیدونم چیه، هر غمی، هر مشکلی، هر گرفتاری که داشته باشم، وقتی اسم پیغمبر رو میارم، اسم علی رو میارم، اسم فاطمه رو میارم، اسم حسن رو میارم، وقتی به اسم اینا میرسم، هر غمی داشته باشم فراموش میکنم. اما برعکس، اگر هیچ مشکلی نداشته باشم، وقتی به اسم اون آخری، به اسم حسین میرسم، دل من رو غم فرا میگیره، دل من انگار داره میترکه. چه خبره؟ این نام با بقیه نام ها چه فرق داره؟ بعد جبرئیل پرده ای از پرده های کربلا رو به او کنار میذارد. بلذا بعضی از روایات داره، حالا من نمیخوام صحت و سقمش رو تایید کنم، کاف ها یا عین
الصفات ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
وقت کربلا براش میگن، بعد میگه فهمیدم چرا هر وقت نام حسین رو میگن دل من از محبت ولی غم بر او عارض میشود. زکریا اونجا حتما براش حدیث امام صادق رو خونده، یا اگر نخونده ما امروز برای زکریا عرض میکنیم. یا زکریا، امام صادق فرمود من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین. هر کس رو که خدا بخواد خیری به او بدهد و تحولی در دنیای او و در آخرت او و در قلب او و در روح او و در اعمال او و در جسم او ایجاد کند، قذف فی قلبه او. قذف یعنی پرتاب کردن، انداختن، تلألو کردن. قذف فی قلبه حب الحسین، حب حسین رو در قلب او می اندازد. و دیگه چی؟ و حب زیارته و دوست داشتن و محبت زیارتش رو. یعنی شماها امشب که این همه را تشریف آوردید و مشرم شدید به این مجلس گرانقدر، و هر مجلسی از ابی عبدالله مجلس گرانقدر است، به شرط این که به نیت ابی عبدالله و با طهارت ابی عبداللهی وارد بشی، از خدا سپاسگزار باش، خدا رو بی نهایت شکر کن. امشب به شکرانه او سجده شکر به جا بیاوریم که خدا در قلب ما حب حسین رو قرار داده، پس حتما به ما نظر خیری داره. البته محبت حسین مسائلی داره، سلسله موی دوست، حلقه دام بلا، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. امشب ما ها میخواییم بریم بقی، شما بودی دیگه امسان، بریم به بقی، به ام البنین بگیم که خوش به حاله، خدا پسرتو خیلی دوست داشت. چرا ام البنین؟ چرا پسرتو خیلی دوست داشت؟ بعد روایت امام صادق رو بخونی، همونجا هست قبر امام صادق، همه هست اونجا بری یه عالمی است خودش. بعد دیگه همین امام صادقی که قبرش چند قدم با قبر تو فاصله داره، فرمود من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا هر کی رو خیلی دوست داشته باشه محبت حسین تو دلش میندازه، و هر کی رو بیشتر دوست داشته باشه محبت حسین بیشتر تو دلش میندازه. حالا تو نگاه کن ببین بعد پسر تو قمر بنی هاشم تو دلش چی میگذره نسبت به ابی عبدالله. عمری در کنار ابی عبدالله زندگی کرد، اما جز آقا به او خطاب نکرد. محبتی که به ابی عبدالله داشت، محبتی که به امام حسین داشت، وقت ناپذیر بود. دیگه همه داستانها رو شنیدی از قمر بنی هاشم، یه گلش از خودشه، از داستان خودشه. وقتی که از فرات برگشت و با شادی تمام دمشق آب آورد، گفته دست فربا چرا هنگام کار افتادی از کار. الان وقت این نبود که تو که چون صاعق دشمن شکاری، تو که مشکل گشای روزگاری، ز تو دستی رساتر نیست ای دست، ز تو مشکل گشاتر کیست ای دست. جا برخیز با گلبانگ یا عشق، هاشو الان موقع این کارا نیست. مگه نمیبینی زمین محراب داغ آفتاب است، لب آلاله ها عطشان آب است. هی داره با دست خودش حرف میزنه، التماس میکنه ای دست یه خورده دیگه فعالیت کن، یه تحرک دیگه از خودت نشون بده. الان وقت جدایی نیست، کنون وقت جدایی نیست ای دست.
زمان بیوفایی نیست ای دست. ز فرط تشنگی ای دست خوشنام، گرفته لاله و گل هر طرف جام. کاسه ها رو گرفتن دستشون دم خیمه نشستن. اینه امی العباس امونون تو زجا برخیز و تیغ و مشک بردار، مرا در این هنگامه تنها مگذار. تنها مگذار منو اینجا، ما خیلی کار داریم اینجا. صحبتاشو میکنه اینه نه، مثل این که این وقت اگر بخواد زیاد با دستش معطل دستش باشه، خودش از فیضای دیگه عقب نمونه. منو ترک وفا هیهات هیهات، منو راه خطا هیهات هیهات. برو دست خدا ای دست ای دست، نمیخواد دیگه باشی که دست دیگری بالای سرم هست. دیگر دست از سرم بردار ای دست، مرا بر حال خود بگذار ای دست. خوشا بار غمش بی دست بردن، به میدان وفا سرمست مردن. داره با خودش زمزمه میکنه، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. میاد و میاد، هنوز دلش قرصه که مشک آب داره و میتونه بچه های ابی عبدالله رو سیراب کنه. یه مرتبه خب دست چپ دست راست اینا همه رو دیدید و شنیدید و خوندید و اینا، اینقدر گفته شده که هر روز هر روزم تازه است. هنوز و هنوز جراحت دست عباس برای ما تازه است. یه مرتبه از اسب میفته، من نمیتونم بگم چجوری میفته، چون حیا میکنم. قمر بنی هاشم یه چند لحظه هم آرامتر عشق بریزید، بگذارید با هم دیگه. آخه این شبا هنوز تو خیمه ها امید هست، شما باید یه مقدار آرامتر عشق بریزید، دل خانواده را اینقدر نلرزونید. یه عمر هر کاری علی عبدالله داشته قمر بنی هاشم انجام بده، هر دستوری داشته میرفته انجام میده. اگر دستورم نمیداده، همین که احساس میکرده امام حسین کاری رو دوست داره انجام بده، قمر بنی هاشم از ابوالفضل میرفته انجام میده. یه عمری امام حسین تو عالم برادری دنبال یه لحظه میگرده که بابا یه هم ما تو رو صدا کردیم کارامون رو انجام دادیم، ما یه بار میخوام تو اقلا ما رو صدا کنی، ما هم برای تو یه کاری انجام بدیم. تا اینکه یه مرتبه صدای آشنایی میاد، میبینه این دفعه برخلاف دفعه های پیش میگه ای برادر، یا اخا اترک اخا، ای داداش من که از تو خواهشی ندارم، اما من نمیخوام حتی یه لحظه از زیارت تو دور باشم. من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. صدا میکنه برادر رو، ابی عبدالله به جبران 40 سال بلکه بیشتر فعالیت هایی که قمر بنی هاشم براش کرده، میگه ما بریم حالا ببینیم چی میخواد، یه کاری براش بکنیم. با عجله میاد وارد
نخلگاه میشه، نخلستان میشه. از دور میبینن ابی عبدالله پیاده شد، پاره های قرآن رو از رو زمین داره جمع میکنه، روی سرش میگذارن، روی چشش میگذاره، بالای بدن برادر. این دو تا آقا، این دو تا بزرگوار، این دو تا برادر یه خورده نگاه میکنن. ابی عبدالله نه این که فکر کنی فقط این حضرت عباس بوده که دوست داشته خون رو از چشاش کنار بزنن ببینه، خود ابی عبدالله میخواست یه چند لحظه آخر چشش تو چش عباس باشه، خونا رو پاک میکنه که چند لحظه به هم نگاه میکنن. نمیدونم، شاید اونجا برای همدیگه مصیبت طفلان رو خوندن، مصیبت بی عمویی رو خوندن. فقط همینقدر میدونم مقاتل اینجوری نوشتن: وقتی ابی عبدالله دیگه کاملا مایوس شد از حیات قمر بنی هاشم، دست رو به پهلو گرفت، الان انکسر زهری، کمرم شکست و قلتی هیلتی، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، الان انکسر زهری و قلتی هیلتی. السلام علیک یا ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکاته.